نوروز، سال نو مبارک. با این امید که در این ایام ما نیز زندگی نوینی پیدا کنیم در عیسی نجات دهنده جهان، همونطور که زن سامری گفته و همونطور که خودش یک زندگی نوین پیدا کرده، مخصوصا در این ایام روزه به سوی این تولد نوین رستخیز عیسی مسیح و تولد نوین مخصوصا افرادی که تعمید خواهند گرفت در زمان این عید. خب ما دفعه پیش اگر یادتون باشه دیدیم این زن سامری برگشت به شهر خودش و اونجا چیکار میکنه؟ شهادت میده. شهادت عجیب، چون این زن بد رفتاری کرده بود و گفت همه چیزایی که من انجام دادم به من گفت. در نتیجه سامریان شنیدند و به سوی مسیح می آیند. به سوی مسیح آمدن یادتونه چه معنی داره؟ ما دیدیم اینو، یعنی می خوان شاگرد بشن. خب و در این بین چی شد؟ شاگردان آمدن برگشتن و می خوان غذا بخورن و اول به عیسی میگن بفرمایید، خواهش میکنم بخورید. به عیسی نمیخوره. خب چی کار کنیم؟ گویا فکرش جای دیگر، مثل ما ایام روزه، گویا زیاد وقت نداره که غذا بخوره. ولی اول دعا کنیم. چنین شد آشکار بر ما محبت های ربانی، به هنگام گناه ما مسیح گردید قربانی. خب اول نگاه کنیم متن به ما چی میگه. آیه 31-34 از باب 4.
در این بین شاگردان از او خواهش کرده میگفتند ای استاد بخور، اما به ایشان گفت من غذایی برای خوردن دارم که شما نمیدانید. آنگاه شاگردان به یکدیگر میگفتند آیا کسی برای او خوراکی آورده است؟ عیسی به ایشان گفت خوراک من این است که اراده فرستنده خود را انجام دهم و کار او را تحقق بخشم.
بنابراین دفعه پیش دیدیم که تشنگی آب معنیش عوض شده، یادتونه؟ آب زندگی بخش. اینجا گرسنگی غذا معنیش عوض شده، غذای واقعی. خب زن سامری تعجب شده بود درباره اون آب جدیدی که مسیح بهش پیشنهاد داده و الان شاگردان تعجب میکنن مگه کسی غذا براش آورده؟ شما یادتونه در انجیل های نظیر مسیح بعد از تعمید برده شده توسط روح القدس به بیابون و اونجا گرسنه شد و شیطان رو وسوسه کرده. یادتونه وقتی که عیسی گرسنه شد بهش چی گفت؟
اگر از من اطاعت کنید سنگ ها رو برای تو نان میکنم.
خب و مسیح ببینیم چجوری جواب داده. متی باب 4 آیه 4.
عیسی در جواب گفت مکتوب است که انسان نه محض نان زیست می کند بلکه به هر کلمه ای که از دهان خدا صادر گردد.
غذای عیسی هر کلمه ای که از خدا بیرون می آید. ولی اینجا نه، در این متن گفته غذای واقعی خودش چیه؟ صمیمیت با پدر، مثل ما در زمان روزه. صمیمیت با پدر، این غذای واقعی عیسی مسیح. خب یعنی چی؟ یعنی اراده پدر، بنابراین اطاعت پسر، یعنی کاری که پدر به او واگذار کرده باید انجام بده. و کارش چیه؟ کار عیسی، مأموریت عیسی، نجات دادن به همه، حتی سامریان. یادآوری میکنم چگونه در باب ششم انجیل یوحنا خط 38-40 این گفته بود:
زیرا از آسمان نزول کردم نه تا به اراده خود عمل کنم بلکه به اراده فرستنده خود و اراده پدری که مرا فرستاده است، که از آن چه به من عطا کرد چیزی تلف نکنم بلکه در روز بازپسین آن را برخیزانم. و اراده فرستنده من این است که هر که پسر را دید و به او ایمان آورد حیات جاودانی داشته باشد و من در روز بازپسین او را برخواهم برخیزان.
اراده پدر باید انجام بدم. یعنی چی؟ یعنی گویا مسیح عاشق شده و فراموش میکنه که غذا بخوره. باید اراده پدر انجام دهد و اراده پدر نجات به همه بده. خب وقت نداره یا بعضی وقتها وقت نداشته با شاگردان غذا بخوره، ولی اینجا موضوع وقت نیست، موضوع فکرش جای دیگر. ببین مرقس چی میگفت درباره وقت غذا خوردن با شاگردان، باب 3 خط 20-21:
خانه در آمدند باز جمعی فراهم آمدند، به طوری که ایشان فرصت نان خوردن هم نکردند، و خیشان او چون شنیدند بیرون آمدند تا او را بردارند، زیرا گفتند بی خود شده است.
دیدی؟ غذا نمیخوره، وقت نداره غذا بخوره، دیوونه است. یعنی چی؟
پدر باید این وقت به این معنی نمیشه که همه خادمین باید دائم در روزه باشن و وقت اولشون برای عبادت و برای خدمت باشه و خب جسمشون ضعیف میشه.
تا اندازه ای؟ نه اینکه نباید غذا خورد، ولی فکر عیسی و امیدوارم تا اندازه ای فکر ما جای دیگر، تشنگی و گرسنگی ما چیزی دیگر. غذا میخوریم چشم باید خورد کرد، ولی فکر نه. خب ببین عاشق شده عیسی، باید همه بتونن ایمان بیاورن و نجات یابن، و عیسی میخواد که با یهودیان سامریان آشتی کنن، همونطور که گفته شده بود در عهد قدیم باید قوم خدا یکی شود. خب اما گویا این کار تمام شده، انجام شده. ببینید متن، در متن ما آیه 35-36 چی میگه؟
آیا شما نمیگویید 4 ماه دیگر موسم درو میرسد؟ اینک به شما میگویم چشمان خود را بلند کرده و کشتزارها را تماشا کنید که برای درو کردن سفید شدند. پس دروگر مزدش را دریافت می کند و ثمری برای زندگی جاودانی برداشت می کند تا بزرفشان و دروگر هر دو شاد شوند.
ولی اینجا گویا ترجمه ما یه خورده می رنگه. هر دو شاد شوند نه، با هم شاد شوند، و اینجا خیلی تعجب آوره.
میگه چشمان خود را بلند کنید و کشتزارها را تماشا کنید که برای درو کردن سفید شدن. من اینجا یه ذره برام جمله بندیش نمیفهمم چی میگه، منظورش چیه؟
جمله بندی یا هنوز بیدار نشدی؟ درو چه معنی داره؟ محصول چه معنی داره؟
نتیجه کار و تلاش.
نتیجه ایمان هستش.
جمع‌آوری ایمانداران. این دروه. آیا بازم سوال دارید اگر این در نظر بگیرید؟ ببین سفید شده، ببین از دور سامریان دارن میان، نگاه کن، سفید شده. اوکی؟ موضوع درو کردن افراد، جمع‌آوری افراد. درو در عهد قدیم شما یادتونه چه معنی داره؟
نوبر.
نوبر در ارتباط اتفاقا با داوری در عهد قدیم و حتی در عهد جدید، جمع‌آوری مردم در روز آخر، همه جمع می‌شوند برای داوری. این درو، ببینید مکاشفه باب 14 خط 15-16:
فرشته دیگر از قدس بیرون آمده و آواز بلند آن ابنشین را ندا می کند که داس خود را پیش بیاور و درو کن، زیرا هنگام حساب رسیده و حاصل زمین خشک است.
خب ببین، درو جمع‌آوری مردم یک معنی برای داوری، ولی یه معنی دیگر هست، خوشحالی، خوشحالی دروگر، خوشحالی همینطور که در مزمور 126 خط 5 میگوید خوشحال میشن.
آنانی که با عشق میکارم با ترنم درو خواهم نمود.
شنیدید؟ با عشق میکارند، در آینده خواهند درو کرد، درو خواهند کرد. خب سوال، کی برز افشان کی بودن؟ اینجا
به نظر انبیا و رسولان گذشته.
انبیا درسته، مخصوصا یحیی، چون یحیی اتفاقا تعمید میداد اون طرف کوه گریزیم، نزدیک یحیی کار کرده، و نه فقط پیامبران، نه فقط یحیی، یکی دیگه کار کرده، نه
موسی، الیا، علیشه،
بله، و عیسی مسیحه. مگه یادتون نیست چگونه با این زن سامری گفتگو کرده؟ خب این فراموش کردیم. خود عیسی قبل از این که شاگردان ببینن دارن میان، این نتیجه کار خود عیسیست. خب یعنی چی؟ یعنی گویا برز افشندن با عیسی مسیح تمام شده است. او که آمد، بذر یعنی خودش در زمین افتاده، بذر تمام شد. او راز پدر رو بر ما آشکار ساخت. ولی سوال، پس درو کردن کاری چیه؟ اینجا در این متن اول کار عیسی، ببین شما توجه کنید، سامریان دارن میان، عیسی توسط این زن سامری اینها رو دعوت کرده، چون زن سامری شهادت داده میان. این کار عیساست. عیسی اینجا درو میکنه سامریان. و میخوای بگی چه؟ خب چند نفر؟ با علم به این چه مت میگه که زیاد بودن ها، ولی چند نفر؟ کم نسبتا. اینها به عنوان نوبر جمع میشوند، و جمع‌آوری نوبر یعنی چی؟ یعنی جمع‌آوری همه ایمانداران، همه کسانی که پشت ایشون ایمان خواهند آورد. همونطور که نوبر، پولس یه چیزی خیلی قشنگ میگه، رومیان باب 16 آیه 5 درباره دوستش اپینت، بشنوید.
حبیب من اپینت نوس را که برای مسیح نوبر آسیا سلام برسانید.
پنت دوست من، ولی نه فقط دوست من، نوبر کی؟ نوبر تمام آسیا، آسیای صغیر یعنی ترکیه امروز. یکی ایمان آورده، پشتش همه دارن میان، نوبر. و نوبر ارتباط داره با تمام درو. این سامریان که میبینیم دارن میان، گویا نشانگر تمام درو در سامره که کلیسا شهادت خواهد داد، و نه فقط در سامره، در بیرون از قوم برگزیده، یعنی در تمام امتها. بنابراین میفهمیم الان بعض افشان و دروگر با هم شاد میشوند. این طبیعی نیست، معمولا طبعا دیگه، همونطور که مزمور میگه یکی بذر میافشند، یکی دیگر بعد درو میکنه، ولی اینجا نه، فورا هم مسیح بذر افشند، هم خود مسیح درو میکنه. گویا در مسیح زمان جمع‌آوری شده، زمان یکی شده، زمان مسیح با او، گویا کار پدر انجام شده است. اون وقت میتونید سوال کنید.
راست مسلما یوحنا همیشه یک منظوری از تاکید به زمانها و مکانها داشته. در اون ابتدا میگه 4 ماه دیگر موسم دروه.
همین. ببین به شاگردان میگه طبیعتاً بعد از 4 ماه باید درو کرد. این طبیعیه. ولی نگاه کنید با آمدن سامریان گویا نه. فوراً همین الان درو افتتاح شده، شروع میشه و اینجاست که به صورت تعجب آور میگه بزرفشکن و دروگر با هم شاد میشن. یعنی چی؟ یعنی عیسی، گفتم، هم بعض میافکنش هم درو جمع میکند. خب نه مثل اناجیل نظیر. در اناجیل نظیر یادتونه مثلا عیسی یک مثلی آورده که یک نفر خب گندم کاشت، ولی بعد شبی چی شد؟ یادتون نیست؟
دزدی اومد و بذر بد پاشید.
بذر بد پاشید و صاحب خونه چی گفت؟ منتظر بمونیم. یادتونه؟ تا روز درو. اون وقت مشخص خواهد بود کجا گندم، کجا علف، و جدا خواهیم کرد. روز درو، روز درو در آینده است، درسته؟ یعنی روز درو روز داوری، روز آخر دنیا. ولی اینجا ما بین عیسی و آخر دنیا مثل انجیل نظیر که وقت هست، وقت شهادت کلیسا، درسته؟ وقت نه فقط شهادت کلیسا، وقت آزار و شکنجه مسیحیان. اینجا یوحنا میگه نه، تعمق دیگر برای یوحنا در راز یک تا پسر خدا که تن گرفته، گویا زمان یکی شده در او و تمام کار توسط او، تمام اراده پدر توسط او انجام شده است. ولی ببینید گویا اینجا یه تضاد داره. شنیدیم که بزرفشان و دروگر با هم شاد می شوند. یعنی چی؟ یعنی در عیسی مسیح و در زمان عیسی مسیح گویا همه چیز به انجام رسید، تمام شده. ولی بعد در آیه 37 که الان می خونیم برعکس گفته شده، گویا میگه یکی بذر می افشاند دیگری درو می کند. و این طبیعی است، وقت می خواد. یعنی چی؟ یعنی در وقت عیسی، زمان کلیسا، زمان شهادت ما گنجونده شده است و ما الان در این دنیا باید این وقت عیسی رو ادامه بدیم تا اینکه همه بتوانند نجات یابند، نه فقط یهودیان، نه فقط در جلیل، بلکه در تمام دنیا. گوش کنید الان آیه 37 و 38.
زیرا در این مورد راست گفتند که یکی بذر می افشاند و دیگری درو می کند. من شما را فرستادم تا آنچه را که برای آن زحمت نکشیده اید درو کنید. دیگران زحمت کشیدند و شما از زحمت ایشان بهره می برید.
ببین این مکمل اونه. اینجا انجیل یوحنا اضافه میکنه توسط نوبر گویا کار انجام شده است، درسته؟ ولی بعد شاگردان یعنی کلیسا باید این کار مسیح رو ادامه دهند و نه فقط نوبر، بلکه تمام درو جمع‌آوری کنند. خب ببین عیسی توسط پدر فرستاده شده، شاگردان توسط عیسی فرستاده شدند. گویا زمان بذر افکندن با عیسی تمام شده است، ولی زمان درو تمام نشده. اگر عیسی در وسط تاریخ جا داره، درسته؟ همونطور که دیدیم درو باید ادامه بده. یکی بذر می افکند و دیگری درو می کند. این عیسی میگه، اوکی؟ و شاگردان به شادی درو دعوت شده اند. نه در زحمت بذر افشکندن. چرا؟ چون درو آماده است. چرا آماده است؟ چون عیسی کاملا به اراده پدر وفادار هست، کاملا تا صلیب و توسط صلیب اصولا کار به انجام رسیده است. خب اصولا درو آماده است، سفید شده، و چون عیسی در میان شاگردانش حاضر است، شاگردان میتونن درو یعنی کار او رو ادامه دهند. یعنی چی؟ پس مأموریت ما چیه؟ اجازه دهیم که این بذر که خود مسیح افکنده در زمین ما، در دنیای ما، رشد کند در دل انسانها و ما اینها رو جمع‌آوری کنیم، کم 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 جمع‌آوری کنیم در کلیسا. یعنی هیچ کاری، هیچ بذری جدید نداریم که بیفکنیم، عیسی فقط. اما باید این بذر ادامه بدیم که رشد کنه، کمک کنیم ما رشد کنه و در صمیمیت با او یک تا بذر افشان و یک تا دروگر در صمیمیت با او که تاج هست و ما شاخه ها هستیم، باید در او بمانیم تا میوه بیاوریم، تا این بذر میوه بده و ما بتوانیم در صمیمیت با او یک تا دروگر درو کنیم. ادامه بدیم آیه 39 تا 42.
بسیاری از سامریان آن شهر به خاطر حرف این زن که شهادت می داد هر آنچه کردم به من گفته است به او ایمان آوردم. از وقتی سامریان نزد او آمدند از او خواهش کردند با ایشان بماند و او 2 روز در آنجا ماند. و کسان بیشتری به خاطر سخنان وی ایمان آوردند و به آن زن می گفتند دیگر به خاطر گفته های تو نیست که ایمان می آوریم. خودمان شنیده ایم و می دانیم که به راستی او نجات دهنده جهان است.
سامریان متعددن، زیادن، جمع‌آوری شدن برای درو. مثل چی؟ یادتونه یحیی شهادت داد، 2 تا از شاگردانش آمدن به سوی مسیح و توسط اینها شاگردان دیگر به سوی مسیح آمدن. اینجا زن شهادت میده، سامریان به سوی عیسی میآیند و ایمان میآورند. و چه ایمانی؟ زمان یحیی شاگردان نزد مسیح میمانند. یادتونه اینجا سامریان از عیسی میخوان که با او با اینها بماند. خب ببین، مثل ما شهادت، بعد شنیدن کلام، بعد ایمان آوردن. مثل ما، مثل زندگی ما و مثل کار ما. خب شهادت، میان سخن با مسیح آشنا می شوند، به عنوان او رو می فهمند و درک می کنند و ایمان می آورند به عنوان نجات دهنده جهان. این دیگه عجیبه ها. چرا؟ چون برای یهودیان نجات دهنده یهودیان است. نه، مسیح برای همه نجات دهنده جهان. یعنی چی؟ یعنی گویا در این دروی کوچیک نسبتاً دروی نوبر تمام جهان وجود داره. خب از به خاطر شهادت زن سامری اینها به خود زن شهادت میدن، مژده میدن که چرا؟ چون زن به ایشون گفته آیا این مسیح هست؟ و بلعام خودشون بعد از اینکه با عیسی آشنا شدن به زن مژده میدند. این نه فقط مسیح یهودیان، نجات دهنده جهان. اگر همونطور که عیسی به زن سامری یادآوری کرده، نجات از یهودیان میاد، ولی نجات برای همه. این عهد قدیم گفته بوده، ولی بعضی از یهودیان اینو فراموش کرده بودن. ببینید خروج باب 19 خط 5 و 6.
اکنون اگر آواز مرا فی حقیقت بشنوید و عهد مرا نگاه دارید، همانا خزانه خاص من از جمیع قوم ها خواهید بود، زیرا که تمامی جهان از آن من است و شما برای من مملکت کهنه و امت مقدس خواهید بود. این است آن سخنانی که به بنی اسرائیل می باید گفت.
قوم برگزیده، قوم مخصوص، قوم کاهنان در خدمت به تمام جهان. مثل چی؟ مثل خود کلیسا. اگر ایمان به ما داده شده است، نه فقط برای خودمون، برای گروه خودمون، برای امت خودمون، بلکه برای جهان، برای اینکه شهادت بدیم. خب، و توسط عیسی این دعوت به قوم برگزیده برای تمام جهان به تحقق رسید. عیسی نجات دهنده جهان. دعا کنیم و مخصوصا در این ایام یادآوری کنیم که نجات توسط صلیب مسیح. او مظلوم شده مثل بره ای که جهت ذبح می برند، دهان خود را نگشود. ولی علاوه بر این ببینیم اوگوستین قدیس، همونطور که دفعه پیش شروع کردیم، ببینیم امروز چی میگه به ما درباره این موضوع زن سامری و شهادتش. میگه عجیب، کلیسا امروز مثل این زن سامری گناهکار که شهادت میده.
اوگوستین قدیس، اسقف هیپون، آفریقای شمالی، وفات به سال 430 بعد از میلاد. این زن پیکره است از کلیسا که هنوز مشروعیت نیافته، اما این امر در شرف انجام است. به صورت نمادی است از آن چیزی که باید حادث شود، چرا که از محیط افرادی بیگانه آمده است. زیرا سامری ها برای یهودیان با وجود اینکه در کشوری همسایه ساکن بودند، غریبه محسوب می شدند. بنابراین کلیسا نیز می بایستی از میانه ملتها و نژادی که نسبت به یهودیان بیگانه است آمده باشد. از این رو سامریان عیسی مسیح را شناختند، ابتدا از روایاتی که درباره او شنیده بودند و سپس از آنچه که خود به وضوح دیدند. امروزه این همان کردار کسانی است که خارج از کلیسا به سر می‌برند و هنوز ایماندار مسیحی نگشتند. آنان دوستان عیسی مسیح هستند و چون ایمانداران مسیحی می‌باشند، در صدد شناساندن او هستند و شهادت این زن است که به مفهوم کلیساست که آنان را به آنجا راهی کرده تا او را بیابند. ابتدا به میانجیگری این زن است که ایمان آوردند، اما با شهادت نجات دهنده بوده که تعداد بیشتری ایماندار شدند و با ایمانی کامل عقیده پیدا کردند که او به راستی نجات دهنده تمامی جهان است.
عاشق اراده خدا شویم و کمتر به امور این دنیا مشغول شده بیشتر و بیشتر با مسیح زندگی کنیم که بتوانیم مثل این زن سامری به او شهادت دهیم.